یادگاه، حس میکنم دنیا تو دستامه، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه، دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه، به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دل تنگم تو این روزایی که پریشونم، چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان روی موج جوانی رو برشنیدن انتخاب کردین. عصر زیبایی داشته باشین انشالله. تا پایان برنامه از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و فرصت هم دارین که برای ما پیامکایتان را ارسال کنین از طریق این دو شماره 3800-226 برای دوستان عزیز جوان ما در ایران و 0794-71-71-44 هم برای عزیزانمان در افغانستان. ساعت هم 5:53 و 57 ثانیه به وقت افغانستان.
خانم صادقی، فرصت بله. ما شما بسیار کم هست. بخش دوم جوانگشت هم میخواییم تقدیم کنیم. یکی بخش دوم میگم بخش اولش دیروز ما پخش کردیم، راجع به ایستگاه مهربانی هست در بله. شهر کابل که به نیازمندا کمک توزیع میکنه، تعداد جوانان رضاکار
بسیار زیبا.
خانم زهرا جعفری دیروز مسئول یکی از ایستگاه ها صحبتی داشت، بخش دوم صحبتشان هم میشنویم.
بسیار عالی، میشنویم.
دقت، حرکت، حرکت، برو بخم.
جوانگشت.
سلام عرض می کنم حضور شنونده های محترم رادیو دری برنامه روی موج جوانی. امیدوار هستم که همگی صحتمند باشین. زهرا جعفری هستم، مسئول ایستگاه مهربانی. امسال هم با توجه به این که نسبت به سال گذشته دیرتر کمپاین شروع شد، ولی باز هم استقبال خوبی صورت گرفت، مردم کمک های خود آوردن. هر سال نسبت به سال گذشته استقبال بیشتر شده میره. مردم شریف کشور ما بایی که بخواین بیان بگن که خب من لباسی که خودم استفاده میکردم یا این وسیله را آیا بد نباشه برام بتون به کسی، با یک چنین دید فکری یا چنین دیدی اینها روبرو هستن. اکثرا خجالت میکشن، میگن خب چرا من نه و نبرم، یا که این دست دوم ببرم شاید بد باشه. ولی تا حدودی این طرز فکر در دیگران تغییر پیدا کرده که یک لباس شاید اندازه من دیگه نمیشه و من نیاز به این ندارم، من 3 دست لباس دارم، چرا یک دست ایره یک کس دیگه که نیازمند هست نپوشه. باور کنین سالها، در همه سالهایی که کار شده، ما روزهایی رو شاهد بودیم، مجموعه آدمایی رو شاهد بودیم که به قدری نیاز داشتن به کمک که حتی در همون زمستانهای سخت اطفال خود از دست میدن به خاطر از اینکه وسیله گرمایشی نداشتن، به خاطر از اینکه لباس گرم نداشته. باید این کارها انجام شوه. نمیگم فقط ما کار میکنیم، ما فقط این کمپاین داریم و تنها کسایی هستیم که کمک جمع آوری میکنیم و بر دیگران توزیع میکنیم. نه، آدمای خوب بسیار زیاد است داخل افغانستان، کمک میکنن، مهربان هستن، دست مهربانیشان همیشه افراشته بوده، ولی انقدر نیازمند داری شهر، داری سرزمین وجود داره که باز هم کم است و گنجایش کمک‌های بیشتر و همدلی و مهربانی بیشتر میطلبه. به نظر من باید انقدر در فصل‌های مختلف به بهانه‌های مختلف انقدر دست به کارهای خیر اندیشانه بزنیم، ای در وجود تک تک اون جوان‌ها و کودکان نهادینه شوه که اگر کسی را می‌بینه از شهروندای خودش که نیازمند است و نیاز به کمک داره، علی دستش بگیره و منتظر راضی نباشه که او شخص خودش دست سوال پیش کنه. استقبال خوبی شد امسال، خیلی هم تشویق کردن، گفتن تداوم بدیم به کارهایتان. برتانم بگم تا به حال کمک هایی که جمع آوری شده بوده خوب بوده، چون هنوز کمک ها به دیپو است یا به انبار است که در جریان این هفته مشخص میشه، سعی کردیم که با لیست هایی که به ما رسیده از طرف گروه مختلف، خود مردم هم خود نیازمندان حتی به ایستگاه ها آمدن و خواستار کمک شدن، مشخصات اونا رو هم گرفتیم، این لیست ها توحید میشه، پس از اینکه بسته ها آماده شد ما اقدام میکنیم برای توزیع. کشوری که همیشه درگیر خشونت و جنگ بوده، سعی شده که او را دور کنن از او لطافت و مهربانی و هم نودوستی، خیلی نیاز داره به این که از این نوع دستکارها و هم توسط جوانها انجام شده، تا که جای کینه و دشمنی و تعصب، مهربانی و هم نوپذیری و هم دلی را بگیره. امیدوار هستم که روزی برسه که ایستگاه مهربانی در تمام نقاط ولایت‌های افغانستان ایجاد میشه و روزی هم برسه که ما اصلا نیازمندی نداشته باشیم که به امکانات اولیه زندگی یک انسان محتاج باشه. در آخر پیامی که من برای شمای جوان که صدای من رو میشنوین دارم این هست که بیاین هر کسی هر جایی هست مهربانی رو ترویج کنه، همدلی رو ترویج کنه، تا اینکه تعصب و کینه و دشمن و کدورت و اینها از بین بره. این ما هستیم، نسل ما هست که میتونه آینده رو تغییر بده.
خب ثانیه های پایانی برنامه است خانم صادقی، برنامه را با کلامی از امیر مؤمنان به پایان میبریم.
امام علی علیه السلام میفرمایند انسان با نیت خوب و اخلاق خوب به تمام آنچه در جستجوی آن است دست مییابد.
تا فردا خدا نگهدار.
روز خوش و خدا یارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید رئیس جمهور افغانستان بر برقراری صلح و ثبات در این کشور در دیدار با وزیر امور خارجه ترکمنستان. ترور یکی از سخنگویان دولت افغانستان در کابل. و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خطاب به کشورهای غربی، جبهه غرب باید حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان در دیدار وزیر امور خارجه ترکمنستان صلح و ثبات در افغانستان را به منزله صلح و ثبات در منطقه دانست. به گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، محمد اشرف غنی امروز در این دیدار در کابل گفت توسعه مناسبات میان افغانستان و ترکمنستان برادرانه و دوستانه بوده و در چند سال گذشته در بخش‌های مختلف ترانزیتی، اقتصادی و سیاسی پیشرفت‌های خوبی داشته است. رئیس جمهور افغانستان افزود تمرکز دولت بر این است که برق بیشتری از ترکمنستان وارد کند و واردات برق و تکمیل پروژه‌های بزرگ اقتصادی از اولویت‌های مهم حکومت افغانستان میباشد. رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز با بیان این که دولت اشقاباد خواهان گسترش این مناسبات است گفت که اشقاباد از روند مذاکرات صلح و تلاش‌های رئیس جمهور برای صلح و ثبات در افغانستان حمایت می‌کند. رشید مردوف افزود که ترکمنستان سیاست بی‌طرفانه و حسنه با همه کشورها به ویژه افغانستان دارد. رشید مردوف یکی از اهداف این سفر را امضای چندین تفاهم نامه سیاسی، امنیتی و اقتصادی بین کابل و اشخاباد دانست. وزیر امور خارجه ترکمنستان روز جمعه وارد کابل شد. یکی از سخنگویان دولت افغانستان در کابل ترور شد. به گزارش خبرنگار ما، وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که ضیاء ودان، سخنگوی اداره حفاظت عمومی، به همراه دو همکار خود صبح امروز در منطقه کارت نو در جنوب شهر کابل هدف انفجار بمب مغناطیسی قرار گرفت و کشته شد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در گفتگو با خبرنگاران در کابل گروه طالبان را مسئول ترورهای هدفمند در افغانستان از جمله در کابل معرفی کرد و گفت که تروریست‌های بازداشت شده به صراحت اعتراف کردند که عضو گروه طالبان هستند. طارق آریان افسود این تروریست‌ها باید هر چه زودتر محاکمه و مجازات شوند. یک تن از سران قومی هم در ولایت ننگرهار بر اثر انفجار کشته شد. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سلسله کشتارهای هدفمند در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان یک تن از متنفذین قومی به خطر رسید. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار ضمن تایید خبر مذکور میگوید که بعد از ظهر امروز در نتیجه انفجار ماین کنارگده در ولسوالی کوز کنار ولایت ننگرهار حضرت رحیم شگیوال یک تن از متنفذان قومی در انفجار ماین کنارگده خود زخم برداشت و بعدا در شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد نسبت شدت جراحات در گذشت. ننگرهار گفت که به اتهام این قتل تا اکنون کسی بازداشت نشده و همچنان گروه های مخالف دولت در مورد این قتل بر رسانه ها چیزی نگفته. در این اواخر کشتارهای هدفمند در ولایت ننگرهار افزایش یافته که بیشتر طرفداران حکومت از جمله سران قومی و علمای دینی بیشتر هدف این حملات هدفمند قرار می گیرند. از سوی دیگر سخنگوی والی ننگرهار می گوید که پلیس در همکاری با دیگر نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 42,000 کیلوگرم مواد مخدر نوع چرس خام که به گفته موصوف آماده پروسس شده بود کشف و ضبط کرده. سخنگوی والی ننگرهار افزود که پلیس همچنان از یک منزل مسکونی در منطقه یاد شده 248 کیلوگرم چرس خام پروسس شده را کشف و به دست آوردن. به گفته سخنگوی والی ننگرهار مواد مخدر با دست آمده در منطقه حریق و از بین برده شده. از هفته قبل در مربوطات ولسوالی سروبی ولایت کابل نیز هزاران کیلوگرم مواد مخدر از سوی نیروهای امنیتی کشف و از بین برده شده بود.
هزینه محافظان شخصیت‌های سیاسی افغانستان به شدت کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری آوا، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد هزینه محافظت از چهره‌های برجسته سیاسی این کشور سالانه حدود 4 میلیارد افغانی می باشد که اکنون با اجرای اصلاحات به 1.2 میلیارد افغانی کاهش یافته است. این دفتر اعلام کرد که شخصیت‌های سیاسی و مذهبی افغانستان می توانند با هزینه شخصی محافظان بیشتری استخدام کنند. این در حالی است که برخی از شخصیت‌های سیاسی افغانستان از جمله عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، محمد یونس قانونی، احمد ضیا مسعود، محمد محقق، سید حامد گیلانی، ذبیح‌الله مجددی و صلاح الدین ربانی ابراز کردند که با کاهش محافظانشان ترورها در افغانستان افزایش می‌یابد و ناامنی در این کشور به اوج می‌رسد. این چهره‌های برجسته و شناخته شده افغانستان با بیان اینکه دولت در تامین امنیت آنها ناتوان است گفتند که اگر هر یک از آنها هدف حمله مهاجمان قرار بگیرند دولت اشرف‌غنی باید پاسخگو باشد. انفجار یک ماین جاسازی شده در یک بایسیکل در شهر غزنی یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشت. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش نعمت الله افغان خبرنگار ما در شهر غزنی.
حوالی ساعت 4 بعد از ظهر امروز سخنگوی کمانداری امنیت غزنی میگوید که یک حلقه ماین در بایسیکل در مرکز غزنی در مقابل مارکت اسلامیاش از مربوطات حوزه دوم امنیتی در میان تجمعی افراد ملکی انفجار آمده که در نتیجه یک فرد کشته شده و دو تن زخمی گردیده که زخمی به شفاخانه ملکی ولایت غزنی انتقال گرفته. شب گذشته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به رسانه ها پیام نموده و گفته که در منطقه روزه مربوط مرکز ولایت غزنی یک پسته که در او افراد تقریبا 5 الی 6 نفر می باشد به گفته احمد خان سیرت سخنگوی قوماندانی امنیت ولایت غزنی بالاش حمله کردیم و 4 نفرش هم دستگیر کردیم. اما احمد خان سیرت سخنگوی قوماندانی امنیت ولایت غزنی این ندای طالبان را رد میکنه و میگه که به دلیل علت نامعلوم 3 تن از افراد که در پوسته ذکر شده جابجا بودند و به علت نامعلوم پوسته را ترک کرده و رفتند.
همچنین از ولایت غزنی خبر می رسد که طالبان 5 مسافر افغان را در ولسوالی قره‌باغ این ولایت رو بودند. به گزارش خبرگزاری شفقنا، فاطمه رحیمی عضو شورای ولایتی غزنی گفت موتر این افراد از ولسوالی جاغوری به طرف مرکز غزنی در حرکت بود که ناگهان طالبان با پیاده کردن آنها از موتر مسافران را رو بودند. محمد عثمان جانباز فرمانده پلیس غزنی هم گفت که این منطقه تحت کنترل طالبان قرار دارد و نیروهای امنیتی افغانستان توان تامین امنیت این منطقه را ندارند. فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت فاریاب از کشته شدن یک فرد انتحاری و توقیف فردی که برای طالبان نیرو جذب می‌کرد در این ولایت خبر داد. همکار دیگر ما کاظم حیدری از شمال افغانستان و شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت فاریاب در شمال افغانستان از کشته شدن یک فرد انتحاری و دستگیری یک نیروی جلب و جذب گروه طالبان در این ولایت خبر داده است. عبدالکریم یورش سخنگوی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب با نشر خبرنامه گفته است که نیروهای امنیتی این ولایت موفق شده اند یک فرد تروریست گروه طالبان را از پا در بیاورند. خبرنامه افزوده که یک فرد انتحاری گروه طالبان که با واسکت مملو از مواد منفجره مجهز بود، عصر روز گذشته قصد انجام یک حمله انفجاری بالای نیروهای پلیس را داشت که از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و با شلیک گلوله از پای درآمد. به گفته یورش، این فرد ملبس به واسکت انتحاری قصد داشته، فرماندهی نیروهای پلیس در ولسوالی قیصار را هدف حمله انفجاری خود قرار دهد که قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی از پای درآمده است. خبرنامه تصریح نموده که پس از کشته شدن این فرد انتحاری مواد منفجره همراه وی نیز انفجار نموده و باعث زخمی شدن یک نیروی پلیس شده است. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب همچنان از دستگیری فردی از گروه طالبان خبر داده که به گفته وی مسئولیت سربازگیری از بین مردم را برای این گروه تروریستی داشته است. این فرد دستگیر شده که عبدالبشیر نام دارد، مسکونه اصلی قریه یوخین ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب و از اعضای برجسته گروه طالبان در امر جلب و جذب جوانان به صفوف این گروه بوده است. فرد دستگیر شده گروه طالبان صبح امروز از سوی نیروهای مدیریت مبارزه علیه تروریسم فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب شناسایی و از داخل شهر میمنه دستگیر شده است. گفتنی است که ولایت فاریاب از جمله ولایت ناامن افغانستان در شمال این کشور به حساب می آید که گروه طالبان در مناطق مختلف این ولایت حضور فعال و گسترده دارند و هر از چند گاهی با راه اندازی تحرکات نظامی علیه نیروهای دولتی افغان در این ولایت مشکلات امنیتی جدی را به بار می آورند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
ادامه خبرها. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خطاب به کشورهای غربی گفت جبهه غرب باید بداند که حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد و اگر فشاری به مردم ایران وارد کرد باید خود را آماده پرداختن هزینه متناسب با آن کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی امروز مجلس با بیان اینکه راهبرد اصلی تهران در مواجهه با دشمن بی اثر کردن تحریم هاست خاطر نشان کرد که برجام برای ایران توافقنامه مقدس نیست، بلکه با شروط مورد پذیرش جمهوری اسلامی قرار گرفته تا تحریم ها را رفع کند. قالیباف با تاکید بر این که بازگشت آمریکا به برجام برای ایران اهمیتی ندارد اظهار کرد که رفع عملی و قابل لمس تحریم ها برای ایران موضوعیت دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در ادامه یادآور شد که تهران بدون اینکه به دنبال خروج از برجام باشد بر اساس متن این توافق حق دارد در برابر اجرا نشدن تعهدات طرف مقابل تعهداتش را اجرا نکند. قالیباف تصریح کرد زمان تهران به تعهداتش در چارچوب برجام عمل می کند که جمهوری اسلامی ایران بتواند نفت خود را بفروشد و با عرض حاصل از آن از طریق سازوکار رسمی بانکی نیازهای مردم خود را تامین کند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از دموکرات‌ها خواست برای بررسی استیضاح ترامپ به واشنگتن بازگردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کنگرس، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به سایر همکاران دموکرات خود گفته است که برای حضور در واشنگتن در هفته جاری و گفتگو درباره استیضاح دونالد ترامپ آماده باشند. پلوسی دیروز در نامه به اعضای دموکرات مجلس نمایندگان نوشت که ما در حال آماده کردن نشست‌های با کارشناسان حقوقی و متخصصان قانون اساسی هستیم. از شما می‌خواهم برای بازگشت به واشنگتن به منظور مذاکره درباره مفاد استیضاح آماده باشید. تد لیو نماینده ارشد دموکرات روز شنبه با انتشار توییتی تاکید کرد که دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا دوشنبه مفاد استیضاح دونالد ترامپ را در چارچوب یک قانون اعلام خواهند کرد. وی در ادامه افزود که تاکنون 180 نماینده از مفاد طرح استیضاح ترامپ حمایت کردند. چهارشنبه گذشته در حالی که جلسه کنگرس آمریکا برای تایید نهایی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری در جریان بود، عده‌ای از هواداران ترامپ به داخل ساختمان کنگرس یورش بردند. این یورش به دنبال فراخوان ترامپ برای تجمع هوادارانش مقابل کنگرس آمریکا روی داد. در جریان حمله به کنگرس 5 نفر کشته شده و 9 مامور پلیس واشنگتن مجروح شدند. سارنبال‌های فدرال هم گزارش دادند که نیروهای پلیس یک لاری پر از بمب دستساز و اسلحه را در نزدیکی ساختمان کنگرس آمریکا کشف کردند. به گزارش شبکه خبری CNN در ادامه تحقیقات وسیع پیرامون حوادث خشونتبار واشنگتن DC و حمله به ساختمان کنگرس آمریکا، سارنبال‌های فدرال اعلام کردند مردی از ایالت آلاباما ساعت‌ها قبل از اینکه مقامات مسئول متوجه شوند، یک لاری حامل 11 بمب دستساز، یک قبضه تفنگ تهاجمی و یک اسلحه دستی را در نزدیکی ساختمان کنگرس پارک کرده بود. سارنبال‌های فدرال همچنین گزارش دادند که مرد دیگری نیز با اسلحه تهاجمی و صدها مرمی به آشنایانش گفته بود که می‌خواسته به نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا فیر یا با موتر به او حمله کند. افراد دیگری نیز به حمل اسلحه و انتقال مهمات به محوطه کنگرس آمریکا متهم شدند و با تحقیقات گسترده انتظار می‌رود اتهامات بیشتری مطرح شود. وزارت عدلیه آمریکا اتهاماتی را علیه 13 متهم مربوط به شورش در ساختمان کنگرس اعلام کرد، از جمله یک قانونگذار ویرجینیای غربی و نیز مردی که وارد دفتر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان شده بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور افغانستان بر برقراری صلح و ثبات در این کشور در دیدار با وزیر امور خارجه ترکمنستان. ترور یکی از سخنگویان دولت افغانستان در کابل. و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خطاب به کشورهای غربی: جبهه غرب باید حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه همچنان با ما همراه باشید با بخش اول مجله خبری تحلیلی. صدها تن از سران قومی، علمای دینی و روشنفکران قوم شینوار طی گردهمایی در شهر جلال آباد خواهان عملی شدن تعهدات حکومت شدند. گزارش بشنوید از آصف شینواری، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
سران قومی، علمای دینی و روشنفکران قوم شینوار در ولایت ننګرهار خواستار عملی شدن تعهدات حکومت مرکزی شدند. آنها گفتند در صورت عملی نشدن این تعهدات در ادامه حرکت‌های مدنی مقاطعه با دولت و مسدود نمودن شهرهای تورخم جلال آباد از اخیرین راههای این حرکت های مدنی شان خواهد بود. صدها تن نصران قومی، علمای دینی و روشنفکران قوم شینوار که در شهر جلال آباد گرد هم آمده بودند میگفتند قربانی هایی که مردم شینوار در 4 دهه گذشته با ویژه در 4 سال گذشته داده است فراموش نشدنی است. آنها گفتند سران قومی شینوار زنده بمب‌های منفجر شدند، خانه هایشان تخریب و مجبور به ترک خانه هایشان شدند و بالاخره در ادامه آن مادر بمب‌ها نیز بر مردم شینوار انداخته شد و سلسله کشترها همچنان در مناطق شینوار ادامه دارد. آنها با صدور یک قطعنامه که بر رسانه ها شریک ساختند از حکومت مرکزی به ویژه رئیس جمهور افغانستان خواست تا تعهداتی که به مردم شینوار داده است عملی نماید. خانه های تخریب شده آنان را اعمار و به جوانان بیکار زمینه های کاری را مساعد و کادرهای واجد شرایط را در دستگاه حکومتی بگمارند.
که په اوسنی نظام کې د دندو لپاره خپل انزور نوینو په داسې حال کې چې د حکومت هر برخه ته وړ او مناسب علمی قدرونه لرو.
در این قطعنامه همچنان آمده است که در صورت عملی نشدن تعهدات حکومت و شخص رئیس جمهور که چندین بار به مناطق شینوار سفر نموده عملی نشود، راه اندازی حرکت های مدنی حق قانونی هست و در ادامه این حرکت های مدنی مقاطعه به حکومت و مسدود نمودن جاده جلال آباد تورخم نیز حق آنها است و از آن استفاده خواهد نمود.
که پورتنه غوښتنه مو ونه منل شي، مدنی حرکتونه زمون قانونی حق دی او دا مدنی حرکتونه خای له حکومت سره تر پریکون او آن د تورخم جلال آباد لوی لارې تر بندولو ورسیږي.
سران قومی علمای دینی و روشنفکران قوم شینوار در حال از حکومت مرکزی خواستار عملی شدن تعهدات میشوند که هفته گذشته رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفرش به شهر جلال آباد از مردم برای عملی شدن تعهدات حکومت به مردم این ولایت مدت یک ماه مهلت خواست و تعهد نمود که به مشکلات مردم این ولایت رسیدگی لازم صورت میگیرد و یکایک تعهداتشان که در توان حکومت باشد عملی خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز، همان گونه که می دانید دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان بعد از ظهر روز شنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که در این مذاکرات حضور دارد گفت که در اولین نشست دور دوم مذاکرات بحث‌های اساسی میان هیئت دو طرف انجام شد. سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در خصوص چگونگی روند مذاکرات صلح اطلاعات بیشتری نداده است. دور دوم مذاکرات قطر با درخواست مکرر آتش‌بس و کاهش خشونت‌ها همراه شده است و کمیسیون حقوق بشر، ارگ ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه و سازمان ملل نیز همواره بر این موارد تأکید کردند. طالبان نیز اعلام کرده است که موضوع آتش‌بس می‌تواند در مذاکرات جاری مطرح شود، اما هنوز آنها تصمیمی در این باره نگرفتند. نظرات و دیدگاه‌های جمالیار، تحلیلگر مسائل افغانستان.
ببینید، با توجه به پیچیدگی روند صلح افغانستان و موارد اختلافی که در دور اول مذاکرات هم هر دو جناب در حقیقت بحث را تجربه کردن، من فکر میکنم که اول اینکه آغاز دور دوم مذاکرات میکنه یک نقطه قابل توجه و همچنان امیدوار کننده برای مردم افغانستان باشد. اما قسمی که اشاره هم کردم، بنابر پیچیدگی روند صلح افغانستان، من فکر میکنم که این دور بسیار زیاد سخت و همچنان حیاتی هست برای آینده افغانستان، چنانچه در اواخر دور اول گفتگوها میان گروه طالبان و همچنان حکومت افغانستان ما باعث این که کدام موارد در آجندا یا در صدر آجندای گفتگو میان دو گروه باشه، اختلافات بسیار زیاد کلان میان این دو گروه وجود داشت. از این لحاظ من فکر میکنم که با وجود این که میتونه امیدوار کننده باشه آغاز روند دوم گفتگوها، اما چالش ها و مشکلات زیاد خود در پای هم خود داشت، چون هنوز هم نه حکومت افغانستان و نه هم گروه طالبان روی مشخص نبودن اولویت های کلان که میتونه در صدر آجندای گفتگوها قرار بگیره و یک اجماع نرسیدن و از این لحاظ میتونه که از نظر زمانی گفتگوها طولانی تر از دور اول باشه و همچنان چالش ها و مشکلات زیاد خودم داشته باشه. طالبان متاسفانه با استفاده از ابزارهای خشونت آمیز تلاش میکنه تا بیشترین امتیاز در گفتگوهای افغانستان داشته باشه و بحث آتش بس چنانچه در تمامی دوره های گروه طالبان با حکومت افغانستان و حتی با ایالات متحده آمریکا هم که مذاکرات جریان داشت، بحث آتش بس یک موضوعی بود که حکومت افغانستان همواره بالاش تاکید میکرد، اما متاسفانه نه در گفتگوها میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا و همچنان در دور اول ما نتونستیم، یعنی حکومت افغانستان نتونست قناعت گروه طالبان پیرامون آتش بس فراهم بسازه. از این لحاظ بحث بسیار زیاد مهم این است که چقدر حکومت افغانستان میتونه در قسمت تعریف آجندایی که بحث آتش بس هم در صدر گفتگوها از جانب حکومت افغانستان مطرح شده موفق میشه. اما طبیعی است که گروه طالبان همواره تلاش میکنند تا بیشترین امتیاز از این گفتگوها به دست بیاره و من فکر نکنم که به سادگی و به این زودی موافقت نشان بدن روی بحث آتش بس، چنانچه در گذشته هم سران گروه طالبان این موضوع را با قاطعیت مطرح کردن، سخنگوهایشان بیشتر روی بحث تاکید داشتن که همزمان که گفتگوهای سیاسی جریان دارد، جنگ هم با مشدتش میتونه جریان داشته باشد با توجه به عدم اعتمادی که گروه طالبان بالای حکومت افغانستان هم در گذشته داشته و در بحث گفتگوها هم یکی از موارد داخل مورد بحث است.
یک روز پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پس از طرح گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تشکیل دولت موقت در این کشور گفت انتقال قدرت در افغانستان در چارچوب نتایج مذاکرات صلح تنها از طریق برگزاری انتخابات امکان پذیر است. اشرف غنی افزود که مردم افغانستان منحل شدن نظام جمهوری اسلامی را در این کشور نمی‌پذیرند و وظیفه اصلی وی این است تا قدرت را به شکل قانونی واگذار کند. با هم آقای جمالیار، تحلیلگر مسائل افغانستان.
ببینید بحث حکومت موقت موضوع جدید نیست، حداقل در دو سال گذشته بارها مسئله حکومت موقت مطرح شده، اما هیچگاه در حقیقت حکومت افغانستان اجازه نداده تا این ترفند در حقیقت در افغانستان تجربه شود. من فکر میکنم که حکومت موقت برگشت تمامی دستاوردهای مردم افغانستان و حکومت افغانستان بعد قبل از 2001 یک بار دیگر نمایان و تجربه خود کرد. از این لحاظ من فکر میکنم که نه حکومت افغانستان اجازه خود داد که حکومت موقت یک بار دیگر در افغانستان با توجه به تعریفی که از این حکومت از جانب گروه طالبان تا کنون مطرح شده تجربه شده و همچنان مردم افغانستان هم که اکثریت مطلقش با رویکرد حکومت موقت کاملا مخالفت خود مستقیما و غیر مستقیما مطرح کرده. اما متاسفانه نبود یک اجماع کلان سیاسی میان سران حکومت افغانستان، رهبران جهادی و همچنان رهبران سیاسی. گاه میتونه امیدواری ها را برای گروه طالبان پیرامون حکومت موقت ایجاد بکنند، چنانچه شما شاهد هستند که اکثر گروه های مخالف حکومت یا اپوزیسیون همواره تلاش میکنند که فشار وارد بکنند بالای حکومت تا از این نایه یا از این رهگذر امتیاز سیاسی کسب بکنند و گاه ناگاه هم از دیدگاه حکومت موقت حمایت کردند. اما در کل با توجه به تعریف که ما از جمهوریت و همچنان موجودیت قانون اساسی افغانستان که در حقیقت تمامی ساختارهای حکومتی را تعریف کرده، برگشت به حکومت موقت میتونه که یک تجربه تلخ را و ویژه در بحث سکتورهای امنیتی و سکتورهای حکومت داری خوب رقم بزنن.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در چهارمین نشست کمیته رهبری این شورا گفت که تیم مذاکره از صلاحیت کامل در مذاکره با طالبان برخوردار است. شورای عالی مصالحه افغانستان در بیانیه اظهار داشت که عبدالله همچنین گفته است که تیم مذاکره این کشور شورای مصالحه را در جریان مذاکرات قرار می‌دهد و در صورت نیاز به مشاوره و تصمیم گیری درباره مواد ضروری به کمیته رهبری این شورا مراجعه می‌کند. شورای عالی مصالحه افغانستان خاطر نشان کرد که در چهارمین نشست کمیته رهبری این شورا رهنمود مذاکرات صلح با گروه طالبان نیز تایید شده است. اعضای این کمیته با اشاره به دور دوم مذاکرات صلح در قطر نیز اظهار داشتند که تیم مذاکره افغانستان باید ضمن وحدت و انسجام سیاسی بر حفظ دستاوردهای ملی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور تاکید کنند. آقای جمالیار.
خود پیچیدگی روند سال که ابعاد داخلی و بیرونی داره، من فکر میکنم او سلامت و صلاحیت که تیم مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان معرفی شده هنوز در قطع جایگاه خود پیدا نکرده، با توجه به ساختار که شورای رهبری مصالحه ملی در خط تعریف را برخود داره، این هم میتونه یکی از بخش ها و یا یکی از عوامل باشه که زیاد هم صلاحیت تیم مذاکره کننده را با او استقلالیت که از جانب گروه طالبان به نحو تعریف شده است ما تجربه بکنیم. اما میتونه به عنوان یک تیم که حداقل خواسته ها و دیدگاه حکومت افغانستان و مردم افغانستان پیرامون صلح و همچنان صلح پایدار انعکاس بده میتونه یک تیم خوب باشه، اما متاسفانه که در درونی این تیم مذاکره کننده هم اختلافات جدی هم در دور اول احساس شده و حتی در دور دوم هم دوگانگی میان تیم هم به نحو مشاهده شده. اینا موارد است که میتونه به سلامت تصمیم گیری و همچنان مباحث کلانی که در این پروسه قرار است به عنوان آجندا مطرح شود سوال بسیار زیاد بزرگ را مطرح بکنه. اما دیده شود که چقدر حکومت افغانستان و همچنان در کل شورای مصالحه میتونه این تیم حمایت بکنه، با ویژه تیم رهبری، تا تصامیمی که قرار است اتخاذ شود بر بنیاد منافع مردم افغانستان تعریف شود و مشاهده حداقل یک صلح نسبی که مردم افغانستان در کوتاه مدت و میان مدت توقع داره باشه.
عزیزان شنوندگان، مجله اول خبری را شنیدید. سپاسگزاری میکنیم از توجه و همراهیتان. در ادامه با ما همراه باشید با مجله دوم خبری. پروازهای مستقیم تجاری میان افغانستان و ترکیه از سر گرفته می شود. به گزارش خبرگزاری آوا، سازمان هوانوردی افغانستان امروز اعلام کرد که با موافقت سازمانهای هوانوردی این کشور و ترکیه و با رعایت نکات بهداشتی ناشی از ویروس کرونا، از هفته آینده پروازهای تجاری میان دو کشور از سر گرفته می شود. این پروازها بین کابل، استانبول و بلعکس انجام خواهد گرفت. ترکیه تابستان سال جاری پروازهای خطوط هوایی این کشور به افغانستان را به دلیل افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا به حال تعلیق درآورده بود. ترکیه قبل از این نیز در ماه مارچ سال گذشته تمام پروازهایش به افغانستان را به دلیل این بیماری متوقف کرده بود، اما پس از مدتی دوباره از سر گرفت. تاکنون بیش از 53,000 نفر در افغانستان به کرونا مبتلا شدند و بیش از 2,000 تن نیز جان باختند. توزیع لباس‌های زمستانی توسط گروهی از جوانان ولایت بلخ برای کودکان کار در شهر مزار شریف عنوان گزارش همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان است که دعوت می‌کنم استماع بفرمایید.
جمعی از جوانان بلخی به صورت خودجوش برای ده ها تن از کودکان کار و بی‌بضاعت در شهر مزار شریف لباس های گرم توزیع کردند. این جوانان رضاکار می گویند با درک شرایط کشور و زندگی بسیار از مردمشان که در فقر و تنگ دستی به سر می برند، از چند بدین سو تصمیم گرفته اند در حد توان و وسعشان به خانواده های آسیب پذیر و کودکان بی‌بضاعت کمک های جنسی را اهدا نمایند. خانم مامنه حق پرست که مسئولیت این گروه جوانان خیر را بر عهده دارد، در مصاحبه با رادیو دری هدف و انگیزه ایشان از این اقدام خیرخواهانه را این گونه بیان کرد.
انگیزه ای بودم مایی که امروز امکانات ایره دارم که بتانم یک کار را بکنم برم وطن خود باید انجام بده. هموطنان همراهی من کاری کردن در قسمت لباس، در قسمت مواد غذایی که ما توزیعات داشتیم. توزیع اول ما مواد سوخت بود به خانواده مهاجرین و نظامیان، توزیع دوم ما مواد غذایی بود و امروز 21 جدید توزیع لباس و توزیع جمپرهای زمستانی به اطفال که کارگر هستند تقدیم.
این بانوی جوان از سایر افراد جامعه به ویژه تاجران و متمولین کشورش می خواهد تا در رسیدگی به وضع نیازمندان کوتاهی نکنند.
از تجارا، از کسایی که امکانات دارن بیاین. همین ملت ما تا زمانی که ما دست هموطن خود نگیریم، هیچ بنی بشر و هیچ شخص از کشور دیگه، از بیرون از کشور آمده، دست هموطن ما را نمیگیره و این ملت فقیر ما را تا زمانی که خود ما دستگیر نباشیم هیچ شخص دستگیر نیست.
خانم حق پرست یکی از مسئولیت‌های اساسی دولت افغانستان را با خبری و رسیدگی از افراد و خانواده‌های نیازمند و کودکان بی‌سرپرست می‌داند و می‌گوید
دولت باید در این قبال وظیفه داشته باشد. رسیدگی به او دست کسایی که آمار دارن که نیازمند است، رسیدگی درست باید در بعض در ولایات مختلف کمک ها صورت میگیرن، اما برای مستحقین کسایی که واقعا نیازمند است کمک صورت گرفته نمیشه. فقط کمک های تکراری به اشخاص تکراری صورت میگیره.
در همین حال خانم خدیجه که مادر چهار کودک و از بیجا شدگان ولایت فاریاب در ولایت بلخ می باشد و برای دریافت کمک به محل توزیع آن در صحن زیارتگاه منتسب به حضرت علی علیه السلام در شهر مزار شریف آمده است، در مصاحبه با رادیو دری مشکلات را که بر سر خانوادش آمده این گونه بیان کرد.
انبسته و زلوس ما بمباری شد چیل نپر از امیه اگشلاق مامای ممورد مامای ممورد تمام زندگی نامان با مامردم دیگه. بمباری شد است در بدل جور شد که وطن یلا کردی مامادی منال جای مامنا قرار درگر جنگ میشه درگر
اولادت مکتب هم میره مادر؟
نه کجا همون جلو سبق میخواند از خاطر نماز ها سبق مستاز اونجا خطا خورده اینجا ملا اگه به یک جای بگ دادم باشم به مکتب هم دادشون.
از دولت چی میخواین؟ از طالب ها چی میخواین؟ به خاطر از اینکه سول در کشور به وضع مردم خوب شود؟
بهش که خدا سول بیاره برار که سول بیاره که بچه مهر بسلم هم چی میکنه؟ هر کنم به جا خود خود به قرار زامت میکنه و میخواه از این بر خود خود حالا بسلمان ها در و در خاک به سر برادر این حالا ماده بسلمان هم که یک جا نارمش که کوامه خود و اولاد خمیده اگر رسید رسید اگر نرسید نمیتونه مین به خانگه اگر خمیده.
و اما محمد اللاس کودکان کار در شهر مزار شریف ضمن آن که از لباس گرمی که به عنوان هدیه از سوی جوانان رضاکار و خیر دریافت نموده اظهار خرسندی میکند، وضعیت زندگی روزمره را این گونه بازگو کرد.
کار میکنیم به خاطر اینجا 60 روپیه غریبی میکنیم که تا خانه نان ببریم اون چیز دیگه بگیریم پدریم کار کرده نمیتونه لنگ است دیگه همینجا ما از مو امرو بدره که خوردیم نه هیچ فروشی میکنم و ما رنگ مولی میکنم و از دولت میخواییم که ما یک مکان تعلیم و تربیه جور کنه تا بتانیم در آرامی درس و تعلیم کنیم. ما میخواییم که آینده خوب و روشن داشته باشیم.
گفتنی است که در اثر مبتلا بودن بسیار از خانواده‌ها به فقر و تنگ دستی، هزاران کودک در ولایات مختلف افغانستان از جمله ولایت بلخ بل اجبار اقدام به انجام کارهای شاق و روی جاده می‌کنند تا از این طریق بتوانند حد اقل مخارج روزمره زندگی خود و خانواده‌هایشان را در بیاورند. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
همکار دیگر ما سید محمد امین عالمی از شهر کابل نگاهی دارد به آخرین وضعیت نرخ اسعار در برابر افغانی واحد پول افغانستان و همچنین قیمت طلا.
افغانی واحد پول افغانستان امروز یک شنبه 21 جدی در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی، فروش 77 افغانی و 10 پول. 1 یورو واحد پول اروپا خرید 93 افغانی و 50 پول، فروش 93 افغانی و 80 پول. 1 پوند استرلینگ خرید 103 افغانی، فروش 103 افغانی و 40 پول. 1 ریال سعودی خرید 20 افغانی و 45 پول، فروش 20 افغانی و 55 پول. 1 درهم امارات خرید 21 افغانی، فروش 21 افغانی و 10 پول. 1 دینار کویت خرید 247 افغانی، فروش 247 افغانی و 20 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 20 پول، فروش 3 افغانی و 30 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 479 افغانی، فروش 480 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات نیز در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3540 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3320 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2940 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2890 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2340 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2130 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
میزان صادرات برق ازبکستان به افغانستان افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری آوا، شرکت ملی برق افغانستان برشنا امروز اعلام کرد که میزان صادرات برق ازبکستان به 300 مگاوات برق افزایش یافته و تلاش برای واردات 450 مگاوات برق از ازبکستان نیز در جریان است. چند روز قبل برشنا اعلام کرده بود برق وارداتی ازبکستان به افغانستان که منبع اصلی تامین برق کابل و برق ولایات است، به دلیل بروز مشکل فنی قطع شده است. با قطع برق ازبکستان، کابل و حدود 7 شهر دیگر در تاریکی فرو رفتند. افغانستان به شدت به برق وارداتی متکی است. در حال حاضر فقط حدود 200 مگاوات برق در کشور تولید می شود، ولی نیازمندی به برق بر اساس اعلام برشنا 7000 مگاوات است. با مصرف شدن صدها میلیون دلار در سالهای اخیر در افغانستان، بسیاری از نقاط این کشور هنوز برق کافی ندارند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از بهبودی حدود 1,075,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در کشور خبر داد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، امروز درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 5,968 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 417 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدماتی ارائه شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران افزود مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,286,406 نفر رسیده است. لاری همچنین با بیان اینکه متاسفانه در 24 ساعت گذشته 71 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند، اظهار کرد که مجموع جان باختگان بر اثر این بیماری در ایران به 56,171 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران در ادامه خاطر نشان کرد که تاکنون 1,074,887 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از شفاخانه ها مرخص شدند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 90 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 1,936,000 نفر جان خود را از دست دادند و حدود 65 میلیون نفر هم بهبود یافتند. آمریکا با حدود 23 میلیون مبتلا به ویروس کرونا و حداقل 381,000 قربانی همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و جان باختگان در جهان را به خود اختصاص داده است. عضو گروه ناظر بر مطالعات واکسین ایرانی کرونا از تزریق این واکسین به سومین گروه داوطلبان خبر داد و گفت که مطالعات انسانی واکسین کوو ایران برکت طبق آخرین استانداردهای جهانی در حال انجام است. دکتر مینو مهرز، عضو گروه ناظر بر مطالعات انسانی واکسین ایرانی کرونا، با ابراز خرسندی از مراحل پیشرفت موفقیت‌آمیز واکسین کرونا ساخت محققان ایرانی افزود، امروز تزریق واکسین کوو ایران برکت روی 3 نفر انجام شد و فردا هم روی 4 داوطلب دیگر انجام می شود. این متخصص بیماری های عفونی افزود پیش از این نیز 7 تزریق انجام شده است و این داوطلبان روزانه معاینه شدند و عارضه قابل توجهی نداشتند. فاز یک تزریق انسانی مطالعات بالینی نخستین واکسین کرونا ساخت محققان ایرانی با نام کوبو ایران برکت 29 دسامبر روی داوطلبان آغاز شد. قرار است واکسین کرونا ایرانی در فاز یک طی 2 ماه به 56 داوطلب تزریق شود. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی 4 مورد جدید ویروس کرونا جهش‌یافته انگلیسی در ایران خبر داد. سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران امروز گفت که یک خانواده 4 نفره ایرانی ساکن یکی از کشورهای اروپایی اواخر هفته گذشته به ایران سفر کردند که پس از ورود به کشور مورد آزمایش قرار گرفتند و بر اساس اطلاعاتی که روز جاری به وزارت بهداشت ارائه شد، نتیجه آزمایش آنها مثبت و ویروس از نوع جهشی انگلیسی بود. پیش از این نیز یک مورد مثبت ابتلا به کرونا جهش‌یافته انگلیسی در ایران مشاهده شده بود. نمکی همچنین با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران به زودی به عنوان یکی از تولید کنندگان انبوه واکسن کووید 19 در منطقه خواهد بود، تصریح کرد که تست انسانی واکسن ایرانی در مرحله اول بدون هیچ عارضه‌ای و با موفقیت انجام شده و در حال حاضر مرحله دوم و سوم تست واکسن ایرانی کرونا نیز در حال انجام است. وزیر بهداشت ایران افزود همزمان تولید 2 واکسن در داخل نیز در دستور کار قرار گرفته که یکی از این واکسن ها با همکاری کشور کیوبا و مؤسسه انستیتوت پاستور ایران در حال انجام است. نمکی و همچنین با اشاره به این که دریافتهای علمی جهانی عوارض واکسن های آمریکایی و انگلیسی را مورد تایید قرار داده است، یادآور شد که در حالی که آمریکا از ورود دارو به ایران جلوگیری میکرد، حالا برای خرید واکسن کرونا این موانع را برداشته و این رفتارشان تا حد زیادی مشکوک است. شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم به پایان این بخش و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم.
همراهان گرامی، هفته پیش آخرین قسمت شاهنامه تقدیم شما شد. از این هفته همکارانمان در بخش تولید برنامه جدیدی به نام نشان راه تهیه کردند که اولین قسمت این مجموعه برنامه را تقدیم شما خوبان از طرف صبح کردیم در شیفت صبحگاهی. در این لحظه تکرار این برنامه تقدیم شما می‌گردد. امید که مورد پسندتان واقع شود.
این نهج البلاغه را باید خوند. بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه،
امید جاودان، هی در مراد عارفان،
هی جاودان، هی در مراد عارفان، هی
امید جاودان، هی در مراد عارفان، هی در همه تن جان جان، هی امیر مومنان، هی
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو دری. دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم با برنامه نشان راه. در این برنامه نکته هایی از پندها و حکمت های نهج البلاغه را خدمتتان عرض می کنیم. امیدوار هستیم که بشنوید و استفاده کنید. انسان به عنوان خلیفه خدا در زمین در اوج کرامت خلق شد. از همین رو به هیچ قیمتی اجازه ندارد خود را پست و حقیر جلوه دهد. کسی حق ندارد برای رسیدن به دنیای پست مادی کرامت خود را زیر پا بگذارد و دروغ بگوید. احتکار و اختلاس بکند، تبعیض نژادی و قومی قائل شود، از ترس کم شدن سرمایه‌اش دست کسی را نگیرد، عدالت را قربانی منفعت و قدرت کند و شرافت انسانی خود را لگدمال کند. یکی از سخنان زیبای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در این زمینه در حکمت دوم نهج البلاغه آمده، آنجا که می‌فرماید هر کس طمع را پیشه کند خود را حقیر کرده و کسی که ناراحتی‌هایش را نزد این و آن بدون هیچ فایده فاش کند به ذلت خیش راضی شده و آن کس که زبانش را بر خود امیر کند شخصیتش حقیر خواهد شد.
چراغ را چرا خاموش کرد؟ نمیدانم.
پسر یاسر، حکایت این دو چراغ چه بود؟
چراغ اول با روغن بیت المال میسوخت چون علی به امورات مردم مشغول بود. وقتی قرار است علی با شیوخ جلیل القدری چون شما مصاحب باشد، حال بگوید و احوال بپرسد، چراغ خانه خودش را روشن.
امام علیه السلام در این حکمت نورانی سه رذیله طمع، کم ظرفیتی و پرحرفی که سبب پایین آمدن شخصیت انسانی می شود را مطرح کرده و به طور صریح مردم را از انجام آن منع نموده است. طمع به معنای زیاده خواهی است و ریشه آن علاقه بیش از حد به دنیا است. کسی که میل زیاد به مال، مقام، تجملات و لذایز دنیوی دارد، آنچنان رنگ و لعاب لذایز زندگی مادی چشمش را می گیرد که برای رسیدن به اندکی از لذت دنیا تن به هر ذلتی می دهد. در حالی که با استغنا و امید به روزی دهنده حقیقی می توان به لذایزی رسید که غیر قابل وصف است. در دنیای شگفت‌انگیزی که ما زندگی می‌کنیم، گاهی بهتر است زبان خود را بسته نگه داریم و با مردمی که با ما صحبت می‌کنند فقط یک لبخند بزنیم، چرا که گاهی اوقات باز کردن دهان و بیان مشکلات زندگی به موضوع ناخوشایندی تبدیل می‌شود. عزیزان، از شما دعوت میکنم که در این قسمت از برنامه با همکار خوب گزارشگرمان خانم شیما وفا همراه شوید.
به نام خدا حضور شما دوستان سلام عرض میکنیم. برای تایی صحبت و گفتگوی امروز ما آمدیم به سخت شهر. در یکی از پارک های تفریحی میبینیم که دو سه نفر از خانم های عزیز گرد هم جمع شدن و در یک عصر سرد زمستانی با هم چای نوش جان میکنن. بیم که با ایشان احوالپرسی داشته باشیم و شما هم در این صحبت و این لحظه زیبا با ما همراه باشین. سلام خدمت شما، میشه خود معرفی بکنین؟
سلام، وقت شما بخیر. شکی با سیدی هستم، یک تن از شهروندان شهر ایرات.
سلامت باشین بانو سیدی. میانی شما با ضرب المثل ها چطور هست؟ گاهی استفاده میکنیم در زندگی روزمره خود؟
طبیعتا ما ایراتی ها بیشتر در لابلای صبح تا خود ضرب المثل ها استفاده میکنه، مخصوصا جاهایی که نیاز باشه و جاهایی که همون ضرب المثل به کار رفته باشه، ارتباط به موضوع داشته باشه. بله 100%.
بانو سیدی، این ضرب المثل را میشه برای ما و شنویده های ما تعبیر و تفسیر بکنیم که میگه زخم زبان از زخم شمشیر بدتره؟
بله، ارتباط به موضوعاتی که بعضی اوقات افراد متوجه نمیشن، بعضی موضوعات عنوان میکنن یا میگن که طرف آزرده میشه و او گپ فراموش ناشدنیه، از همه خاطر میگن که او مثل یک زخم شمشیر جایگاه از او به قلب شخص و ذهن شخص باقی میماند.
خانم سیدی، اونهایی که این گونه زبان داشته باشند با چه عکس العمل مواجه میشن در روزگار خود؟
بیشتر اوقات خب مردمی که به اطراف از اونها هستن و اطرافیا و دوستا و فامیلا از اونها مخصوصا، باعث میشه که از اونها آزرده بشن و خاطر آزرده از اونها داشته باشن. از نظر من، طوری که پیغمبر ما هم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میگن، در تمام امورات زندگی باید میانه رو باشه. بنابراین از نظر ما کوشش کنیم بیشتر موضوعات طوری صحبت کنیم که طرف هم آزرده نشه و ما هم هدف خوبتونیم رو برسونیم.
در همین مورد اگر کوتاه یک پیامی برای دوستای شنونده ما داشته باشم در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم. از نظر ما اکثر اوقات سعی کنیم که موضوعات طوری عنوان کنیم که طرف هم هدف شما رو بگیره و هم آزرده نشه. ما سخن خور ملایم تر بگیم که طرف از ما آزرده نشه. این خیلی بهتر از اینه که ما هم هدف خور بگیریم به صورت تون به طرف برسونیم که آزرده خاطر بشه.
خیلی تشکر از شما که هم صحبت ما شدیم. عصر خوبی داشته باشیم و اوقات خوش برای شما آرزو می کنم از خداوند.
تشکر همچنان. تشکر از برنامه شما.
شنیدید گزارش شیما و فارا و اینک مشنوید قسمت بعدی برنامه را.
امیر بیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حکایت نقل میکنن انسان